السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، فرمانبری از خداوند در همه شؤون زندگی و شکر و ذکر او در همه احوال سفارش و توصیه می کنم. امیدواریم خداوند راه‌های تقوا را به ما نشان دهد و همه ما را از پارسایان و متقیان مقرر بفرماید. بحث ما در احکام و آداب و اصول و ضوابط کار و تجارت و درآمدزایی بود که در خطبه‌های متعدد به این مبحث پرداختیم و قریب 20 نکته و اصل کلیدی تا کنون مورد اشاره قرار گرفته. امروز هم من این قواعد و اصول را باز هم یادآوری و مرور می‌کنم و نسبت به یکی دو تا از آنها هم یک تأکیدی. همانطور که در خطبه‌های گذشته ملاحظه کردید، اسلام بر کار، تلاش، فعالیت اقتصادی و درآمدزایی تأکید دارد. اسلام انسان تنبل و کسل و کل بر دیگران را هرگز نمی پسندد. در منطق اسلام آحاد جامعه و هر مسلمانی باید اهل کار و تلاش و فعالیت و نشاط اقتصادی و درآمدزایی باشد، هم برای تأمین زندگی خانواده خود تا اونجا که به عنوان یک عبادت به شمار آمده، به عنوان جهاد قلمداد شده است، کار برای این که زندگی خانواده را تدبیر و اداره بکنه، و فراتر از آن داشتن درآمد برای رسیدگی به دیگران و انفاق و انجام اعمال خیر هم که یک عبادت به شمار میاد. و به طور کلی تنبلی و کسالت یک امر بسیار نکوهیده و ناپسند قلمداد شده. اما کار، تلاش اقتصادی، فعالیت اقتصادی در چارچوبی باید قرار بگیرد که اسلام به این چارچوب خیلی اهتمام و عنایت داره. اگر یک جامعه ای هم به اصل کار و تلاش و نشاط اقتصادی توجه بکند و هم تلاش بکند که فعالیت‌های اقتصادی، کسب، کار، تجارت در همون کادر و چارچوبی که اسلام ترسیم کرده است، اون وقت کار او میشه یک کار عبادی و دارای ارزش‌های خیلی فراتر از ارزش‌های مادی. و زندگی دنیا با این قوانین و قواعد با آخرت گره میخوره. حالا این قواعد و اصول و چارچوبهای کلی اسلام که مبتنی بر عقل و منطق انسانی است، امور متعددی است که ما یک بار دیگر در این محضر شریف اونها را مرور می‌کنیم و به یکی از نکات مهم نهایی هم شاید می‌پردازیم. یک، آشنایی آحاد کارگران و تاجران و فعالان اقتصادی با فلسفه، احکام، آداب و اخلاق کار. این باید در سبد آموزش و پرورش و دانشگاه و همه اصناف قرار بگیرد. آشنایی با منطق کار و احکام و آداب و اخلاق کار اقتصادی، این یک. راجع به این روایاتی نقل کردیم در سال قبل تقریبا. دوم، ضرورت آشنایی با دانش، فن و مهارت مرتبط با کاری است که میخواد در جامعه انجام بده. اگر مدیر، اگر سرمایه گذار، اگر کارگر، تاجر، در هر صنفی قرار دارد، پزشک، معمار، بناس، در هر صنفی که قرار میگیره، اون کار یه اصولی، ضوابطی، مهارت‌هایی، گاهی دانش و تخصص لازم دارد. این جزء وظایف آدمی است که کار میکنه تا کار او متقن و درست باشه و دائما باید این آگاهی‌های خودش را افزایش بده تا امین درست مردم باشه. این از مصادیق امانت. سه، رعایت اون چیزی که امروز به عنوان استاندارد نامیده میشه، کیفیت کار، که در این زمینه ما خیلی میلنگیم و اشکالات زیادی هنوز داریم. کالا و خدماتی که کسی به دیگری ارائه میدهد باید در چارچوب اون ضوابط کار، استانداردهای تعیین شده باشه و وقتی که نظام اسلامی اونها رو تعیین میکنه، این از وظایف یک کارخانه یا فعال اقتصادی میشه. چهارم، امانتداری و پرهیز از خیانت. این اصل مهم اخلاقی و فقهی است که وقتی کسی به کاری میپردازه باید امین در اون کار باشه. از هر نوع خیانتی در اون کار نسبت به مشتریان و ارباب رجوع پرهیز کند. پنجم، وفای به عهدها و پیمانهاست که آیات شریفه قرآن و اخبار متعدد و عقل سالم بشر میگه انسان باید به قول و قرار و پیمان و عقد و توافقهایی که سپرده است پایبند باشه. وقتی کسی استخدام میشه، در هنگام استخدام داره ضوابط اداری را تعهد میده، باید پای این تعهد تا آخر بماند و همینطور سایر عقود و عهدها و وعدهایی که آدم در کارها به دیگران می سپارد. ششم، عدالت و انصاف، به ویژه نسبت به طبقات محروم و کسانی که در معرض آسیب قرار دارند. عدل و انصاف یک قانون عقلی است که ده‌ها روایت در بحث‌های قبل برای این مسئله و دیگر نکات ملاحظه کردید. هفتم، صداقت و راستگویی. مبنای کار اقتصادی مثل همه زندگی شؤون دیگر زندگی باید بر راستگویی باشه. کسی اگر از دروغ پرهیز بکنه، راه را بر بسیاری از خطاها بسته است. دروغ کلید بسیاری از خطاها و لغزش‌های دیگر است. هشتم، رعایت کرامت ارباب رجوع، مشتری، کسی که به انسان برای کاری مراجعه میکنه. این که اخلاق نیکو ما در معاشرات و مراوداتمون داشته باشیم، سینه باز و اخلاق نیکو و رعایت شخصیت و کرامت دیگران، پرهیز از خشونت و توهین به کسانی که با ما و شما کاری دارن و به ویژه کسانی که در کارهای اقتصادی هستن. نهم، آسانگیری و سهولت و سماحت در مراودات اقتصادی. همونطور که روایات دیدید، این از اخلاق مؤمنه که تو معامله اهل سماحته، برای خودش سخت میگیره ولی برای دیگران قرار اوست که رو ریل آسانی بره جلو. اگر با دیگران آسان برخورد کردید، بنای بر عفو و گذشت و کوتاه آمدن و آسانگیری داشتید، در روایات بود که خدا در روز قیامت با شما آسان رفتار میکنه، راحت با دیگران برخورد بکنید. برای خودت سخت بگیر، اما برای دیگران به آسانی رفتار بکن. دهم، اقاله نادم، این که اگر کسی پشیمان شد تو کاری معامله‌ای با شما کرد، شاید طبق قانون هم حق نداره که بیاد معامله را به هم بزنه، ولی اگر میبینید پشیمانه و راهی داره، تو باش راه بیا، فسخ بکن، ولو اینکه طبق قوانین فقهی هم جای فسخ و حق خیار نباشد. یازدهم، در روایات داره میگه در کارتون اهل نوشتن و سند و حسابداری دقیق باشید. یه کارتون را رو اصول درست انجام بدید. مسامحه کاری نکنید. کارها را منضبط و مکتوب و مدون، حالا طبق دنیای امروز که اصول حسابداری پیشرفته است، طبق اون کارتون را تنظیم بکنید. و دوازدهم، امهال مؤثر، میگه اگر کسی نمیتونه، مشکلی داره، به او مهلت بده، پای دین او و قرض او سب بکن. فنظرتون الى میسره، مهلت بده. البته مهلت دادنم به شکل دیرکردهایی که وجه شرعی نداشته باشه، که گاهی بانک ها انجام میدن، البته اون حرامه. اونی که قرآن و اسلام میگه اینه که با آدمی که به سختی برخورده، ورشکست شده، مشکلی در کار پیدا کرده، با امهال رفتار بکن، مهلت بده، همراهیش بکن تا گره از کار او باز بشه و گشوده شود. سیزدهم، پرفروشی و ایفای کیل. کیل رو تام بده، بیشتر بده، چربتر اون پیمانه را بگیر. این در آیات و روایات بود. و چهاردهم، نماز و ذکر و دعا در عبادت و کار. ضمن این که اگر کار و فعالیت اقتصادی در چارچوب قوانین عقلی و انسانی و اسلامی قرار بگیرد، خود کار عبادته. اما در این حال اسلامی که میگه کسی که برای تأمین زندگی خانواده خیش تلاش اقتصادی میکند، مثل مجاهد در راه خداست، و درآمدی که برای گره گشایی از کار دیگران و انجام کار خیرات باشد، خود یک عبادت هست. اما اسلام میگه در این حال عبادت ذکر و توجه به خدا و دعا و نماز را هم در متن کارتون بگنجانید. وقت نماز که میشه بازار اسلامی، بازاری است که وقت اذان و نماز، بازاریان و مشتریان به یاد خدا به مسجد و به نماز پناه می آورند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این گروهی هستند که در قرآن مورد تمجید قرار گرفتند، مردان بزرگی که تجارت و خرید و فروش اونها را از نماز و ذکر خدا باز نمی داره. ذیل این آیه شریفه روایتی وارد شده که چی؟ میگه این ذکر الله اینجا مقصود نمازه. آدمهایی که کار و کسب و تجارت اونا را از نماز باز نمیداره، نماز رو مهم میدونند. البته در ادارات و اینها وقتی که نماز اقامه میشه، باید به اون حد تعیین شده اکتفا بکنن. معنا نداره بیش از 10 دقیقه، 1 ربع، 1 ساعت وقت مردم رو به نماز بگذارند. نه، حد قانونی رو باید دقیق رعایت کنند. اصناف و بازاریان به نماز و حضور در مسجد با توجه بکنند. بازار اسلامی بازاری است که در آن مردانی هستند و انسانهایی هستند که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این کسب و کارها اونها را از یاد خدا، از نماز که راز عبودیت انسان و معراج انسان است، باز نمی مانند. این باید سنت بشه. خب اینجا کسی نمیتونه اجبار و الزام بکنه، این باید از فرهنگ خود بازار ما، مغازه ما و آحاد جامعه ما برخیزه. خودشون عشق به نماز و یاد و راز و نیاز با خدا در وجودشون باشه که وقتی که اذان می آید این سروش غیبی آنها را به نماز و مسجد فرا بخواند و دعوت بکنه و این را اجابت بکنه. این در روایات آمده داره که و ذکر دیگه میگه در حین تجارت هم شما تلاش بکنید از ذکر خدا باز نمونید. این را امام صادق فرمودن من ذکر الله عز و جل فی الاسفاق غفر الله له به عدد اهلها، شبیه این تعبیر یا به عدد ما خلق الله الى یوم القیامه و یا کتب الله له الف حسنه. میگه کسی که همراه ساعاتی که داره داد و ستد میکنه، خرید و فروش میکنه، کار میکنه، به موقع و به تدریج ذکر خدا میگه، میگه لا اله الا الله، صلوات بر محمد و آل محمد میفرسته. در قالب ذکرها دل خود را به توجه با خدا روشن و آباد میکنه. روایت میگه به عدد اهل اونهایی که تو بازار هستن خدا برای او مغفرت پیش بینی میکنه و خدا هزار حسنه برای او مینویسه. میدونید چرا؟ برای اینکه طبیعت کار دنیایی اینه که ما را غافل میکنه از اون طرف، گرم خرید و فروشه، غرق در اینه که سود ببره و درست معامله را انجام بده. تو متن این کار دنیایی اگر گاهی هم دل پر کشید به خدا، یه ذکری گفت، شهادت به وحدانیت خدا داد، صلواتی فرستاد، اقدام به ذکری کرد، خدا میگه هزار حسنه برای او مینویسیم. یه وقتی کسی جدای نشسته حالا برای عبادت، خب اونم ارزش داره، ولی یکی کسی در متن کار اقتصادی و فعالیت اجتماعی بازم به یاد خداست، ذکری میگه، توجهی میکنه، این در پیشگاه خدا ارزش متفاوتی داره. الف حسنه، هزار حسنه خداوند برای آدمی مینویسه که غرق در دنیا نمیشه، موج تجارت و کسب و کار و فعالیت اداری و اقتصادی او را در خود محو نمیکنه، غرق نمیشه. تو متن کار گاهی هم ذکر میگه، توجه به خدا میکنه، این هزار حسنه را خدا برای او مینویسه، این قدر برکات برای او خداوند مقرر میفرماید. نماز به هنگام و اول وقت، ذکر خدا، دعا و این اعمال عبادی اینطوره. قصه مفصلی داره در وسائل شیعه هم نقش شده که حالا فرصت نیست عرض بکنیم، ممکنه در خطبه‌های دیگه عرض بکنیم. اون صحابی مهاجری که از اهل صفه بود و فقیر بود، پیامبر دلش به حال او سوخت و جبرئیل 2 درهم به پیامبر داد که به او بده که بره کار بکنه. پیامبر این 2 درهم رو داد به این آقا و این آقا اونقدر درآمد پیدا کرد که غرق در دنیا شد، دیگه به موقع نماز پیامبر شرکت نمی کرد. پیامبر وقتی ازش می پرسید می گفت چی شد؟ می گفت که این اومد، اون رفت، این عزم می آورد، اون عزم می آورد که نتونستم بیام نماز. همین آدم مقیده به نماز حالا که غنی شده دیگه اینا رو گذاشت کنار. پیغمبر به جبرئیل عرض کرد که اینجور شد، تو آوردی و من کمکش کردم ولی به اینجا رسید. جبرئیل گفت خیرش در چیه؟ گفت خیرش در اینه که اهل عبادت و توجه به خدا باشه، اینجور غافل نشه. خون درهم و پیغمبر ازش گرفت، بعضش برگشت به حال قبل. توجه به خدا را اگر آدم در کار و فعالیتش نداره، اون کار و فعالیت میاد مانع از کارهای نیک و ترقی و تکامل او میشه. این بخشی از قواعدی بود که عرض کردیم، یکی دوتا رو اضافه کردیم و انشالله در یک خطبه دیگه ما این سلسله مباحث یکی 2 ساله رو دیگه انشالله جمع خواهیم کرد. خدایا ما را از وفاداران به ارزش‌های اسلام و مقررات اسلامی و رعایت کنندگان ارزش‌های اسلامی در کسب و کار و تجارت و فعالیت‌های زندگیمون قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوی. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پرهیزکاری و تقوای الهی توصیه می کنم. امیر مؤمنان در خطبه متقین بیش از 100 وصف و ویژگی برای انسانهای با تقوا و پارسا برشمرد، تا اونجا رسیدند که فرمودند انسان با تقوا کسی است که شب او و بخشی از وقت شب هنگام او به راز و نیاز با خدا، به قرائت قرآن و اظهار خضوع و خشوع در پیشگاه خداوند سپری می شود. اما اللیل فصافون اقدامهم، تمام قامت بخشی از شب را در پیشگاه خدا می ایستد و به راز و نیاز و عبادت می پردازد. اما این انسانی که شب این انرژی و نیرو از نماز و راز و نیاز با خدا دریافت کرده است، روز آبادی هم دارد. و اما النهار فعلماء ابرار اتقیا. این انسانی که شب بیدار بوده است و نماز شب خوانده است و قرائت قرآن کرده است، این نیروی بزرگ معنوی روز او را هم روز روشنی کرده است. انسان با تقوا، انسانهای مرتقی در روز عالمان حلیمند، هم دانای در کارند و هم در ارتباطشون با مردم صاحب حلم و صبوری و بردباری اند و انسانهای نیکوکارند. اون عبادت شب هنگام درست این انسان را در روز هم اهل خیر و نیکی قرار میده. این انسان متقی هم حلیم و علیم است، هم اهل کار نیک و خیره. به همون اندازه که از دست او برمی آید دیگران را دستگیری میکنه، کمک میکنه، مستمند را حمایت میکنه، به درد دیگران توجه میکند. اینا ویژگی های متقیه. علما، علما ابرار اتقیا، اون نیروی عبادت شب هنگام انسان را در روز اینقدر دلنواز و جذاب میکنه. دانشمند، خردورز، کار او با خرد و عقل انجام میگیره. یک. دو، حلیم، صبور است، شکیباست، در کشاکش سختی ها و مشکلات بردبار است و سبک نیست که از جا در رود. و ابرار، سوم اینه که اهل کار خوبه، دنبال شر نمیره، در دستگیری از دیگران پیشگامه، اهل خدمت به دیگرانه و دارای تقوا و خدا ترسی است. اونقدر این توجه به خدا در شب و روز این انسان متقی را مورد توجه قرار داده، در این توجه او را تحت تأثیر قرار داده که کسی که نگاه به او میکنه میگه که این یه مشکلی داره که اینجور برای دیگران کار میکنه، اینجور توجه به خدا میکنه. بعد امیرالمؤمنین میفرماد که میدونید مشکل انسان متقی چیه؟ مشکلش اینه که دیگران در غفلتها به خوشیهای بیجا مشغولند، اما این انسان خدا ترس و با تقوا در وجودش یک خوف دیگر، یک عشق دیگر موج میزنه. اون موج الهی و عشق الهی و ترس خدایی است که او را از دیگران متفاوت کرده. خدایا ما را از این گروه از انسانهای پارسا مقرر بفرما. طلب علو درجات داریم برای همه شهدا، شهدای اسلام، انقلاب و مدافع حرم و دفاع مقدس و شهدای مقاومت اسلامی و امام شهدا و همه درگذشتگان، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان، با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. اونچه که در این خطبه مورد بررسی کوتاهی قرار خواهد گرفت، حوادثی است که در کشور ما رخ داد که در قالب اعتراضهایی بود و در خیلی از موارد با دخالت اغراض شیطانی و بیگانگان به اغتشاش و تخریب و تعرض به مقدسات انجامید. و روز 19 دی هم مقام معظم رهبری یک سخنرانی جامع و تحلیل جامعی ارائه فرمودند و امروز هم من در چند محور یک نگاهی به تحلیل این قصه خواهم داشت. نکته و محور اول در تحلیل این حوادث اینه که ما در درون نظام اجرایی، تقنینی، اداری، قضایی و همه اونهایی که در کشور کار دارند و مسئولیت دارند، حتما نقطه ضعف‌هایی وجود داره و این نقطه ضعف ها را ما نباید بپوشانیم و به مورد بیتوجهی قرار بدیم و این نقطه ضعف هام را نباید ابزار مسائل جناحی و اختلافات جدید و دیگری قرار بگیره. اما شناخت اینها مهمه. اول باید به اینها توجه کرد و در صدد معالجه منطقی و درست اونها بود. اگر در این زمینه بخوایم به سلسله نکاتی اشاره بکنیم، فهرستوار میشه اینا رو برشمرد. اینا همه چالش ها و گسست هایی است که باید معالجه بشه. معناش هم این نیست که حجم اینها الان خیلی بالاست یا در مقایسه با سایر کشورها خیلی بحرانیه، اما اینا ولو کمش هم خطرزاست و در جامعه اسلامی و نظام اسلامی همه باید نسبت به اینها حساس باشیم و بدون تعارف و رودربایستی به این امور بیاندیشیم، هم مردم، هم مسئولان و همه طبقاتی که مسئولیتی داریم. یک، فاصله مردم و مسئولان و اسیر تجمل و تشریفات شدن توسط مسئولان یک خطره. قطعا همین الان ما کشورمون را با بسیاری از کشورها مقایسه بکنیم، خیلی وضع در اینجا بهتره. شما مقایسه بکنید دستگاه حاکمه ایران را با همین سعودی ها، با خود آمریکایی ها، با خیلی کشورهای دیگه، اونا غرق در عیاشی ها و فسادهای بی حد و حسابند. اما در این حال نباید این مقایسه ما را فریب بده. ما نظام اسلامی هستیم، مسئولانمون در همه سطوح و طبقات نباید دچار تجمل، تشریفات، اسرافکاری و هرچه که فاصله مردم و مسئول را بیشتر میکنه به حد اقل ضروری باید اکتفا کرد. این یک خطره. این خطر را ما باید مهم بشماریم، روی اینم تعارف نکنیم. فرهنگ تجمل و تشریفات که گاهی بعضی مسئولین داشتند و دارن، این یک سم مهلکه که باید معالجه بشه. این یک. دو، فاصله طبقاتی بین مردم. فاصله طبقاتی وقتی که قشری ببینه که فاصله او با دارایان خیلی زیاده و به رخ او هم کشیده میشه، این یک امر بسیار مذموم از دیدگاه اسلام. باید هم مردم هم مسئولان به این توجه بکنن در برنامه ریزی ها. البته همه جوامع طیف داره، اما فاصله های زیاد و به رخ کشیدن ثروت به روی محرومان و فقیران خطر دیگره. سه، فساد و اختلاس. فساد و اختلاس نباید بحث جنایی و این و آن بشود. فساد و اختلاس ولو کمش هم زیاده. بازم البته من اینجا بگم، همین رو مقایسه بکنید شما با این دستگاه های فاسد عیاش حاکمان شیطانی دنیا، اصلا قابل قیاس نیست. ولی در نظام اسلامی اختلاس و فساد، مخصوصا اونجایی که حالت باند پیدا میکنه و شبکه میشه و نفوذ میکنه در مراکز مهم، این یه خطر بزرگه. باید روش حساس بود، بایدم قاطعانه اون رو معالجه کرد. این سه. چهارم، اختلافاتی که بین جناها و مسئولینه. این اختلافات کشندهی که دائم همدیگه رو بزنن و به خصوص اونجایی که از قوانین و مقررات و فرمان رهبری عبور میکنن، این طبعا مردم رو ناامید میکنه، مردم رو حساس میکنه رو قصه. پنجم، ضعف هایی که ما در مدیریت و در نظامات اداری و برنامه‌ریزی هامون داریم. بازم علارغم همه کارهای خوبی که شده، که رهبری هم خیلی رو این تاکید کردن، بایدم قدردان اون همه خدماتی بود که نظام اداری ما، کارکنان و مسئولان خدوم ما انجام میدن، اما مواردی کمی هم ما نداریم که ما دچار آسیب اداری هستیم، ضعف اداری داریم، ضعف برنامه‌ریزی داریم. این هم عامل دیگری است که باید بهش توجه بشه. ششم، عدم تبیین درست انقلاب، حالات قبل از انقلاب، امروز انقلاب، دستاوردهایی که انقلاب داشته. این امر مهمی است. ما واقعا نظام وابسته به غرب بودیم، همه زندگیمون در دست بیگانه ها بود، بعدم انقلاب با همه این فراز و فرودهایی که داشته، اون همه شاخص توسعه و پیشرفت را رقم زده در علوم مختلف، دانش‌های مختلف، شاخص‌های گوناگون رشد و توسعه‌ای که ما داریم، اینا داره کم شمرده میشه تو فضای مجازی. از اون طرف هم چیزهای پوشالی رژیم سرتاپا غرق در فساد و جریان‌های فاسد داره برجسته میشه. این با نیاز به تبیین داره و توجه داره، غفلت از اون مهمه. هفتم، فقر آشکار و نهان. ما سطح زندگی قطعا نسبت به قبل بالاتر آمده، اما در این حال متجر شاخصهای فقر هم هستیم که کم نیست. هشتم، این که ما به سرعت به اعتراض و نقد توجه نکنیم و مورد غفلت قرار بگیره. نهم، حاشیه روی های بیجا. این که مسئولی، مسئول بلندپایه‌ای، دونپایه‌ای اینجا و اونجا، برخلاف اون خطی که نظام، انقلاب، رهبری تعیین میکنن، دنبال حاشیه روی برن و حرمت شکنی بکنن در مناظرات انتخاباتی، در شرایط دیگه، این چیزیست که واقعا برای جامعه یک سم مهلکه. و خب گاهی مسئولان ما در این دام ها قرار می گیرند. دهم این که ما به اقتصاد مقاومتی در شرایط بحران های بین المللی توجه نکنیم. البته خیلی کشورهای دیگه هم با انواع این مشکلات اقتصادی مواجه هستند و ما در یه شرایط یک انقلاب بزرگ با این هیمنه عظیم جهانی هستیم. باید خط اقتصاد مقاومتی که اونقدر رهبری روی اون تاکید میکنن توجه بشه که بی‌توجهی به اون همینطور آثاری را به بار میاره و همینطور عدم توجه به نیازهای نسل جوان در ازدواج، مسکن، کار، ورزش، نشاط درست اجتماعی که لازم داره و نهایتاً ناامیدسازی مردم به خاطر ندانمکاری ها و اشتباهات. اینا یه سلسله اموری است که به خود ما برمیگرده. حالا بخشش به مردم، به مسئولان فرهنگی نهادهاست، هم به دانشگاه، هم به حوزه، هم آموزش و پرورش، هم دولت، هم مجلس، به همه برمیگرده. ممکنه حالا کم و زیاد داشته باشه. اینکه ما قوانین رو رعایت نکنیم، حرمت شکنی بکنیم، اختلاف افکنی بکنیم، خط قرمزهای ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی، رهبری و ولایت که مهمترین اصل در نظام الهی هست کم بشماریم، طبعا این مسائل میتواند منجر به اشکالاتی بشه. ما در کنار این البته عوامل خارجی هم رو نباید کم بشماریم. این فهرست بلند و بالایی است که ضعف‌های ما را نشان میده، باید معالجه بکنیم، اما یک فهرست خیلی بلندتری وجود داره از غرض ورزی ها، کینه ورزی ها و اقداماتی که دشمنان داخلی و خارجی انجام میدن و مهمترینش اینه. این چند تا نکته است. طرح جامعی که غرب داره برای اینکه نگذارد گفتمان استقلال و انقلاب در جهان پا بگیره. اینو نمیخوان یک خط نو و جدیدی متفاوت با استکبار عالمی شکل بگیره. این یک نقشه جامعی است، همیشه دنبالش بودن و طرها و شیوه های متنوعی هم دارن. امروز همین حرکتی که بیاد سوار بر موج نقد و اعتراضی بشه که خیلیش هم ممکنه حق باشه و جمعی که آمدن بیاد اون را ابزاری قرار بده برای تعرض به مقدسات، این نقشه است. این یکی از نقشه های متعددی است که در طول این دهه ها ما تجربه کردیم و اینم امروز خب روتر هم آمده. حالا یه آدم کم عقلی آمده که خیلی سریع همه این حرفا رو میزنه، پایتخت اسرائیل غاصب رو میبره قدس، در برابر انقلاب اسلامی شفاف میگه این اعتراض هم که انجام شد که مبدل به پاره‌ای از اغتشاشات شد، رسما شورای امنیت تشکیل میده، رسما میگه ما دخالت میکنیم و این جهالت ها رو انجام میده. اما اون وقتی که ما این سخن رو از رهبری شنیدیم، هممون افتخار کردیم، احساس غرور کردیم که رهبر بزرگ ما میفرماید که ما اون سالها شما را از ایران بیرون کردیم و امروز شما را از منطقه بیرون کردیم و کارها و شیطنتهای شما هم از دید ما مغفول نخواهد بود، حتما این شیطنت و فتنه انگیزی شما تقاص خواهد شد. در این حوادث فتنه انگیزانه هم ما آمریکایی‌ها آمدن، دیدیم آمریکایی‌ها آمدن، اسرائیل آمد، سعودی آمد، چند دولت حقیر دیگر آمدن و منافقین و سلطنت طلب‌ها و همه زخم خوردگان از این ملت و انقلاب آمدن که تا شرایط را غبار آلود بکنند و اون فتنه ها را به وجود بیارن. طبعا این ادامه داره. بدانیم هم که آمریکایی ها و غربی ها تا ما از اسلاممون بر نگردیم، تا از استقلال و انقلابمون دست بر نداریم، اونها یک روز انرژی هسته‌ای را بهانه میکنند، یک روز موشک های دفاعی ما را بهانه میکنند، یک روز احکام اسلام را بهانه میکنند، هر روز یک بهانه‌ای خواهند تراشید. امروز هم در برجام می‌بینید با همه اون مسائلی که تشریح شده و گفته شده و می‌دانید، باز آمریکایی‌ها هر روز یک بهانه‌ای در می‌آورند، هر روز یک دبه‌ای به اصطلاح در می‌آورند. این شرایط اوناست. هر بهانه‌ای هم شما ازشون بگیرید حتما یه بهانه دیگه خواهند آورد. اونها راضی نمی‌شوند جز آن که ما از همه شهدا و ارزش‌های انقلاب و اسلام دست برداریم. این اون چیزیست که اونا دنبالشن. و ما امروز باید هم از یک جهت اون ضعف‌های داخلیمون رو واقعا همه تلاش بکنیم، هم ملت، هم دستگاه‌های فرهنگی، هم دولت و مسئولان، از طرف دیگه هم حضور مردم در صحنه و آگاهی عمیقشون نسبت به انقلاب و آینده کشور مهمه. اینها در این برهای اخیر تحمل این را نداشتند که در این همه بحران و امواج سهمگین ناامنی در جهان ایران جزیره امن باشد. اینو تحملش نداشتند. نقشه ریختن، برنامه ریختن، دنبال کردن، دنبال هم خواهند کرد. در این زمینه راه ما اولا این است که ملت ما بصیر و هوشیار در صحنه حضور داشته باشه. اینو تنها راهه. در همه صحنه ها ملت ما هم در این ایام دهه بصیرت و در برابر این اختشاجات حضور چشمگیر خیره کننده از خود نشان داد. اونچه که در قم اتفاق افتاد که به صورت خودجوش و ناگهانی بود حقیقتا خیره کننده بود. در بسیاری از شهرهای دیگر هم همینطور بود و از همه این عزیزانی که در استان، در شهرهای استان، در میبد تلاش کردند در این صحنه دفاع از اسلام حضور پیدا کردن باید تشکر کرد. مسئولان باید تلاش بکنن کاستی ها را رفع بکنن. دستگاه های فرهنگی باید کار فرهنگی عمیق تر انجام بدهند و مقابله با اغتشاش و پذیرش نقد، این دو نکته کلیدی در کنار هم باید مورد توجه قرار بگیره. و به فضل خدا این ملت و مسئولان آن و این جامعه بیدار ما هم اشکالات را رفع خواهد کرد، هم در برابر بیگانگان قد علم خواهد کرد و همه آرزوهای آنها را همراه خودشون به گور خواهد فرستاد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم انصر